یمن هستم. 3 سال قبل برای زیارت مکه آمده بودم که در دست مردان بنی عقیل اسیر شدم. تمهان گفت: در این 3 سال خیشاوندانت به فکر آزادی تو نبودند؟ قیس گفت: مشکل همین است که در این مدت کسی از خیشاوندانم نمی داند که من در اینجا اسیرم. از تو خواهش می کنم وقتی به یمن رسیدی نزد خانواده ام بروی و موضوع را با آنان در میان بگذاری. من وقتی به مکه آمدم برادرم را جانشین خود کردم. او باید همکنون فرمان روای یمن باشد. تو نزد او برو و جریان را به او بگو. قیس پس از آن نشانی قبیله و برادر خود را به تمهان داد و گفت: اگر این پیغام را به او برسانی، من وعده می دهم که به تو 100 شتر سرخ موی بدهند. تمهان گفت: من خبر تو را می رسانم، ولی آنان از کجا حرف مرا باور کنند؟ قیس گفت: من با خط خود روی زین شترت خواستم را می نویسم تا برای آنان ببری. برادر من دست خط مرا خوب می شناسد. قیس سپس با نوک خنجری که از تمهان گرفته بود روی زین شتر او مطلبی را نوشت و به تمهان گفت: فقط تو این مطلب را به آنان برسان، به هدیه خود خواهی رسید. تمهان به سوی یمن رفت و قیس به چادرش برگشت. تمهان وقتی به یمن رسید مطلبی را که قیس به او گفته بود فراموش کرد. او به بازار رفت تا اجناس خود را بفروشد. چند روزی سپری شد. یک بار که تمهان اسباب شترش را جا به جا می کرد به نوشته قیس برخورد و یاد سخنان او افتاد. تمهان ابتدا با خود گفت: از کجا معلوم که او درست گفته باشد؟ من این همه راه را تا قبیله او بروم و آنان بگویند چون این چیزی صحت ندارد. تمهان به این فکرها مشغول بود که متوجه شد چند زن درباره قیس ابن کلثوم سخن میگویند. یکی از آنان گفت: قیس از قبیله ما بود و کسی از او خبری ندارد. تمهان با شنیدن این حرف ها مصمم شد به قبیله قیس برود و جریان را به آنان بگوید. تمهان به سوی قبیله قیس به راه افتاد. وقتی به آنجا رسید نشانی برادر قیس را گرفت و به سراغ او رفت. تمهان قضیه قیس را به برادرش گفت و بعد هم دست خط قیس را به آنان نشان داد. برادر قیس دست خط برادرش را سریع شناخت. او درباره زنده بودن خود نوشته بود، همچنین گفته بود به آورنده این پیام 100 شتر سرخ موی بدهید. برادر قیس ابتدا 100 شتر سرخ موی به تمهان داد و بعد مردان قبیله را فراخواند تا برای جنگ آماده شوند. نبرد میان قبیله بنی عقیل و قبیله قیس در گرفت. در نهایت قبیله قیس پیروز شدند و قیس از بند آزاد شد. در پناه حضرت دوست بدرود.
دوستان گرامی وقت بخیر، برنامه مشاهی رو بشنوید.
همه عالم تن است و ایران دل، نیست گوگند زین ریاض خجل. چون که ایران دل زمین باشد، دل ز تن به بود یقین باشد. مشاهیر ایرانی، مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگان دادار هستی بخش. دوستان و یاران همراه سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی میهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم و در این برنامه همراه با شما عزیزان از حکیم ابو محمد الیاس نظامی گنجوی، شاعر پرآوازه ایرانی قرن ششم هجری قمری برابر با قرن دوازدهم میلادی سخن خواهیم گفت و به بررسی آثار و اشعار او می‌پردازیم. امیدواریم که مورد توجه و استفاده شما یاران همراه قرار گیرد. نظامی را باید برترین و در واقع سرآمد داستان پردازان غنایی زبان فارسی به شمار آورد. شایان ذکر است در ادب فارسی اشعار غنایی شامل آن دست از اشعار می شود که سرشار از عواطف و احساسات باشد. به اعتقاد بیشتر پژوهشگران و نظامی پژوهان از جمله دکتر سعید حمیدیان، همچنان که فردوسی در سرودن داستان‌های حماسی برترین چهره است، نظامی نیز در عرصه شعر غنایی برترین نماینده در تاریخ زبان و ادب فارسی است. از نظامی علاوه بر دیوان قصاید و غزلیات 5 مثنوی به یادگار مانده است: مخزن الاسرار، لیلی و مجنون، خسرو و شیرین، 7 پیکر و اسکندر نامه منظومه های غنایی و حکمی نظامی است که به 5 گنج شهرت یافته اند که بسیاری از آنها به عرصه ادب جهانی نیز راه یافته و ترجمه، نقد و تفسیرهای بسیاری توسط پژوهشگران ایرانی و غیر ایرانی بر آنها نگاشته شده است. عزیزان، غیر از شاعران و اندیشمندانی که در عصر او و یا پس از او به تقلید از مثنوی های نظامی و یا به بررسی آثارش پرداخته اند، در یکی دو قرن اخیر نیز درباره نظامی پژوهش های تحقیقی و انتقادی در اروپا و دیگر کشورهای جهان شده است و یا عده‌ای بخشی از آثار او را به زبان های دیگر ترجمه یا نقد کرده اند. مثنوی های نظامی با وجود تفاوت در محتوا، مجموعه هماهنگ از اجزای به هم پیوسته است که با هندسه متناسب و موزون در کنار هم قرار گرفتند. هر مثنوی با ستایش خدا و رسول و نیز علت آن که چرا این اشعار را سروده آغاز می شود و سپس به موضوعات اصلی و هدف غایی خود می پردازد که در هر یک متفاوت است. اولین منظومه از 5 گنج پرآوازه نظامی مخزن الاسرار نام دارد. نظامی این کتاب را در دوره از عمر خود سروده که هنوز دوران جوانی را به پایان نبرده بود و به طبع عقل برای او جایگاهی بسی بالاتر و فراتر از عشق داشت. در واقع او در این دوران هنوز به چوبین بودن پای عقل پی نبرده بود و آن را برای رسیدن به معرفت الهی بهترین وسیله می دانست. در صورتی که بعدها این باور را کنار گذاشت و به این باور رسید که تنها راه رسیدن به حقیقت الهی عشق است. منتقدان ادبی بر این باورند که با همه توجهی که نظامی به هنگام سرودن مخزن الاسرار به آثار صنایع داشته، اثر نظامی ویژگی‌های خاص خود را دارد. مخزن الاسرار نظامی از نظر انسجام و بیان در اغلب موارد قوی تر از حدیقه صنایع است. از نظر محتوا نیز می توان گفت که نظامی دیدگاه های اخلاق گرایانه و مثبت دارد و با ظلم و ظالم در ستیز است، در حالی که صنایع به دلیل گرایش به مسائل ذهنی و عرفانی سفارش به پذیرفتن و تحمل ظلم می کند. مخزن الاسرار کتابی است صرفاً اخلاقی با داستان‌های موعظه‌آمیز که انسان محور و مدار آن است. این مثنوی رنگ تعلیم و عرفان دارد و نظامی در این اثر خود بسیار پیچیده و مبهم سخن گفته است. مخزن الاسرار کوتاه‌ترین منظومه نظامی است و 2400 بیت دارد. در این منظومه پس از مقدمه‌های آغازین کتاب در 20 قسمت تدوین شده که هر قسمت یک مقالت نام گرفته که در آنها نظامی معانی اخلاقی و عرفانی را به صورت خطاب به نفس انسان بیان کرده و در پایان هر بحث برای فهم بهتر مبحث گفته شده حکایتی نقل می کند که تمام یا بخش عمده ای از مضمون آن گفتار را بیان کرده است. این حکایت‌ها با همه ابهامی که دارند نسبت به قسمت‌های دیگر اثر ساده‌ترند و اغلب از تمثیل یا حکایات تمثیلی استفاده شده است. نظامی با این روش در واقع مباحث خود را به فهم عامه نزدیک‌تر کرده است. برای مثال نظامی در باب نهم کتاب خود مخزن الاسرار رعایت بلند همتی و ضرورت ترک شؤونات دنیوی را به خواننده اثر خود توصیه کرده و عاقبت اندیشی و آمادگی برای دنیای اخروی را به مخاطب گوشزد کرده است. در نگاه نظامی دنیا جای قرار نیست و صحرای وسیعی که به نام دنیا در پیش روی انسان است و هر کس خواهی نخواهی باید آن را سپری کند، نیاز به مرکبی دارد که باید آن را جستجو کند و با آن این راه طولانی را طی کند. به اعتقاد نظامی، مرکب راهوار گذر از این دنیا دین است و بس. سای صفت چند نشینی به غم، خیز که بر پای نکوتر علم. گر ملکی عزم ره آغاز کن، زین به تواتر سفری ساز کن. بیشتر از خود به بیرون فرست، توشه فردای خود اکنون فرست. مرکب این بادیه دین است و بس، چاره این کار همین است و بس. سپس نظامی برای فهم بهتر سخن خود داستان زاهدی را نقل می کند که از مسجد به خرابات آمده و سپس توبه می کند و از آلودگی دور می شود و دوباره به دین و عبادت روی می آورد. دوستان گرامی، انسان در اندیشه نظامی موجودی ستایش برانگیز با استعدادی بی پایان و هیئتی ستودنی است. در نگاه نظامی اگر انسان در کردار چونان فرشته عمل کند و در فهم و ادراک خدایگونه گردد، مایه زیبایی عالم و فخر موجودات خواهد شد. وی هوش و ذکاوت و هنر انسان را عمیقاً باور دارد و آن را عمده ترین وجه تمایز آدمی با سایر موجودات دانسته است. برای همین در مقدمه مخزن الاسرار از فضیلت علم و شأن و مرتبت آدمی سخن گفته و چنین به نظر می رسد که نظامی به دنبال آن است که اشرف مخلوق بودن انسان را به او متذکر شود. وی بر این باور است که جسم و جان یا تن و روان آدمی ترکیبی از عناصر زمینی، خاکی، آسمانی و علوی است. او تلاش کرده است تا با کلام شاعرانه خود پرده از چهره دوگانه آدمی بردارد. نظامی وجود ظاهری انسان را چیزی نمی داند مگر مقداری خاک و قطره آب. برای همین دوست دارد بعد متعالی وجود او را نیز به تصویر بکشد. به طور کلی در اندیشه نظامی انسان در محور و مرکز قرار دارد و همه پدیدارها به سوی او و همگام با او و در ارتباط مستقیم با او در حرکت است. در واقع او از تمامی وقایع و امکانات بهره برده تا انسان را متوجه بعد روحانیش کند و به کمال واقعی خیش برساند. از نظر نظامی روان انسان همچون آینه است که به مناسبت حرص دنیا و شهوت و گناهکاری زنگار گرفته و از نمودار پروردگار خارج شده است. به همین دلیل برخلاف فطرت اصلی خود عمل می کند. نظامی در مخزن الاسرار تلاش کرده است که این زنگارها را از وجود آدمی بزداید. دوستان گرامی، به لحظه‌های پایانی گفتار مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما سپاسگزاریم و تا فرصتی دیگر با شما خداحافظی می‌کنیم. در پناه حق باشید و خداوند یار و نگهدارتان.
دوستانی گرامی، در این لحظه برنامه تاجیکستان در هفته رو بشنوید.
ما با صدایی که برای حفظ و ترغیب ارزش‌های اخلاقی اقدامات مؤثر را
جمهوری اسلامی ایران و تاجیکستان به شرکت
آورد. ادبیات تاجیکستان را جانب قرقیز مجبور شده است که بیان کند.
تاجیکستان در هفته‌ای که گذشت.
با نام و یادی خدا، سلام شنوندگان گرامی. این جانب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم برنامه تحلیلی تاجیکستان در هفته که گذشت را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیمی حضورتان میگردانیم. سپاس که ما را گوش میکنید. همکنون توجه شما را جلب میکنیم به عناوین تحولات مهمی هفته های گذشته تاجیکستان. درخواست دانشجویان تاجیک برای بازگشت به تاجیکستان. دستور رئیس جمهوری تاجیکستان درباره تأسیس مرکز ملی ترجمه. سراج الدین مهری الدین، افغانستان در حال تبدیل شدن به مکان امن تروریست هاست. ایران میزبان روزهای فرهنگی تاجیکستان. شهر دوشنبه میزبان نمایشگاه کشاورزی و شهری تاجیکستان و روسیه. ساخت 400 اوتوبوس در کارخانه مشترک تاجیکستان و ترکیه. امضای پروتکل پایان درگیری میان کمیته های دولتی امنیت ملی تاجیکستان و قرقیزستان. قهرمانی فوتبالیست های تاجیکستان در 48مین دوری مسابقات بین المللی تایلند و موضوع فرار شهروندان روسیه پس از فرمان بسیج عمومی پوتین به سوی کشورهای آسیای مرکزی. تعداد از دانشجویان تاجیکستانی درخواست بازگشت از قرقیزستان را دارند. به گزارش سامانه از پلوس، بیش از 20 دانشجوی تاجیک به سفارت تاجیکستان در قرقیزستان مراجعه کرده خواستاری بازگشتن و ادامه تحصیلشان در تاجیکستان شدند. آنها میگویند تحصیلشان فاصلوی شده است و میخواهند تا بهتر گردیدن وضع در تاجیکستان بمانند. سفارت تاجیکستان در قرقیزستان با تایید این خبر گفت در حال تهیه فهرست از دانشجویان و شهروندان هستند که قصد بازگشت به تاجیکستان را دارند و علاقمندان می توانند به آنها مراجعه کنند. سرشماری شهروندان تاجیکستانی که می خواهند به وطن خود بازگردند در حال توسط سفارت انجام می شود که هفته گذشته وزارت امور خارجه تاجیکستان نسبت به افزایش موارد آزار و اذیت و تبعیض شهروندان تاجیک در قرقیزستان ابراز نگرانی کرده بود. وزارت امور خارجه تاجیکستان میگوید در کنار اخراج احتمالی دانش آموزان تاجیک، فشار، آزار، تبعیض و سوء استفاده از تاجیکای مقیم قرقیزستان نیز وجود دارد. رئیس جمهوری تاجیکستان دستور ایجاد مرکز ملی ترجمه را صادر کرد. با گزارش سامانه خاور، امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان تأکید کرد با هدف فراهم آوردن دسترسی مردم به ادبیات جهان به خصوص ادبیات علمی، اینچنین با زبانهای خارجی توسط اثرهای تاریخی، فرهنگی و بدیعی عالمان و ایجادکاران کشور معرفی کردنی تاریخ و فرهنگی ملت کهن بنیاد و تمدنساز تاجیک، ضرورت تأسیس مرکز الهیده ترجمه و برگردان اثر علمی و بدیعی به میان آمده است. بنا به نوشته منبع در رابطه به این، امام‌علی رحمان به حکومت کشور دستور داده است که مسئله تأسیس مرکز ملی ترجمه نزد حکومت تاجیکستان را بررسی کرده در مهلت 3 ماه سندهای معیاری حقوقی ضروری را تهیه و تصدیق نمایند. رئیس جمهوری تاجیکستان تاکید نمود رهبران دانشگاه و دانشکده ها را ضرور است که در سمت به طلبات و استانداردهای بین المللی مطابق گردانیدن صفت تعلیم و سطح دانش دانشجویان تدبیرهای دائمی و مؤثر اندیشند. امام علی رحمان افزود امروز دانستن زبان خارجی برای کارمندان تمام ساختار و مقامات از جمله صاحبکاران شرط و ضرور است. سراج الدین مهرالدین وزیر امور خارجه تاجیکستان در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت افغانستان به سرعت به پناهگاه امن تروریست ها و محل گسترش افکار بنیادگرایانه طالبان در منطقه تبدیل می شود. وزیر امور خارجه جمهوری تاجیکستان افزود ما شاهد کاری سیستماتیکی هستیم که بر اساس آن همه شهروندان کشورهای آسیا مرکزی و جنگجویان خارجی با شمال افغانستان انتقال داده می شوند و هدف آن ایجاد بستری نوی تنش ها در نزدیکی مرزهای ماست. پیش از این شهباز شریف نخست وزیر پاکستان نیز در مجمع عمومی سازمان ملل گفته بود که افغانستان به مکان امن تروریست ها تبدیل شده است. در شهرهای تهران، شیراز و تبریز ایران از 2 اکتبر روزهای فرهنگی جمهوری تاجیکستان برگزار می شود. از یکشنبه 2 اکتبر روزهای فرهنگی جمهوری تاجیکستان در شهرهای مختلف جمهوری اسلامی ایران برگزار می شود. روزهای فرهنگی تاجیکستان در ایران قرار است طی روزهای 2 تا 9 اکتبر ادامه داشته باشد. در چارچوب روزهای فرهنگی جمهوری تاجیکستان در شهرهای تهران، شیراز و تبریز جمهوری اسلامی ایران برنامه های کنسرت و نمایشگاه ها با حضور هنرمندان تاجیک راه اندازی می شود. و میزبانی تاجیکستان در مجتمع کاخ باربد شهر دوشنبه روزهای 18 و 19 اکتبر امسال نمایشگاه روسی و تاجیکی تجهیزات کشاورزی، ساختمانی، جادهی و شهری برگزار می شود. و گزارش فارس در پایان دهه 2 اکتبر سال جاری در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان نمایشگاه مشترک تاجیکستان و روسیه برپا خواهد شد. علاوه بر این در حاشیه این نمایشگاه مذاکرات نمایندگان وزارت صنعت و تجارت روسیه با نهادهای زیرفت تاجیکستان برنامه ریزی شده است. 400 автобوسی ساختی کارخانه مشترک ترکیه و تاجیکستان با ساکنان شهر دوشنبه خدمات رسانی خواهند کرد. مسئولان شرکت اکیا اعلام کردند که 400 автобуси تولیدی مشترک ترکیه و تاجیکستان در خیابان‌های شهر دوشنبه خدمات رسانی خواهند کرد. سلیمان تونالی مسئول شرکت اکیا در شهر دوشنبه گفت این 400 автобус که با سرمایه‌گذاری مشترک ترکیه و تاجیکستان تولید شده‌اند، خدمات حمل و نقل در اون شهری را به مردم دوشنبه ارائه می‌دهند. وی همچنین افزود ترکیه سال 2017 حدود 200 автобус برای تاجیکستان تولید کرد و در سال 2018 سنگ بنای این شرکت در دوشنبه گذاشته شده است. کمیته های دولتی امنیت ملی تاجیکستان و قرغیزستان روز یکشنبه هفته گذشته پروتکل پایان درگیری مرزی را امضا کردند. با گزارش سامانه خاور، رئیس کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان سیمومین یتیموف و رئیس کمیته دولتی امنیت ملی قرغیزستان قمچیبیک تاشیوف در نقطه گذرگاه سرحدی قزلبل گفتوشنید انجام داده، در خصوص قطع نمودن نزاع در مرزی دو کشور پروتکل به امضا رسانیدند. دو جانب اظهاری امیدواری کردند که بندهای سازشنامه امضا شده مورد اجرای عملی قرار میگیرد و در مرزی دو کشور ثبات و آرامی و همدیگر فهمی کامل برقرار میگردد. روز یکشنبه گذشته در 48مین دوره مسابقات بین المللی جام پادشاه 2022 در تایلند، تیم‌های ملی فوتبال تاجیکستان و مالزی برای کسب عنوان قهرمانی به مسافی هم رفتند. فوتبالیست‌های تاجیکستان با هدایت پتر سگر در اولین حضور در 48مین دوره مسابقات بین المللی جام پادشاهی تایلند 2022 موفق به کسب جام و مدال طلا شدند. دیدار دو تیم در شهر چانگمای تایلند در ورزشگاه سلگی چانگمای برگزار شد و به نفع تیم ملی تاجیکستان به پایان رسید. این دیدار در وقت 90 دقیقه‌ای با تساوی به پایان رسید و در ضربات پنالتی فوتبالیست‌های تاجیکستان مهارت زیاده با نمایش گذاشتند و با نتیجه 3-0 پیروز شدند. رستم یتیموف دروازه‌بان تاجیکستان دو پنالتی را مهار کرد. با اعلام برنامه توجه کنید.
عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
گزارش برنامه موضوع فرار شهروندان روسیه پس از فرمان بسیج عمومی پوتین به سوی کشورهای آسیای مرکزی و تاجیکستان است. صدها هزار شهروند روسیه پس از فرمان ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری این کشور در خصوص موبیلیزاسیا یا بسیج عمومی شهروندان به جنگ علیه اوکراین از روسیه فرار کردند. تعداد زیادی از شهروندان روسیه به تاجیکستان نیز سفر کردند. طبق معلومات اخیر وزارت کارهای داخلی قزاقستان، از 21 سپتامبر یعنی از زمان اعلام بسیج محدود در قلمرو روسیه، حدود 98000 شهروند روسیه به این کشور آمده 64000 نفر خارج شدند. مورد به ذکر است که در روسیه بلیت ها تا ماهای آینده کاملا خریداری شده و قیمتی به روز بلیت به همه سمت ها چندین برابر افزایش داشته است و آن هم پیدا نمی شود. برای مثال قیمت بلیت به سمت مسکو، دوشنبه یا دیگر شهرهای تاجیکستان که قبلا 200 الی 300 دلار بود، اکنون به 2000 دلار هم پیدا نمی شود. اکثر شهروندان روسیه پیاده یا از طریق اتوبوس و ماشین های شخصی مرزها را عبور می کنند. حتی عبور با دوچرخه، پیاده و قاچاقی نیز به ثبت رسیده است. رحمان اولمسوف کارشناس امور مهاجرت علت فرار شهروندان روسیه را چنین توضیح داد.
برای چی از روسیه ترک کرده است؟ بسیار گراجان های شهروند های روسیه ترک کرده استودن، اونها شاید دیده استودن که این روسای نزدیک مشکلی زیادی باز پیدا شود.
عبدالواحد شهروندی تاجیکستان که قصد سفر به روسیه را داشت اکنون از تصمیمش گشته است.
نبود حقیقتا که ایس میریم گراجانی گراجان سمیکنیم خیبو برگشتیم اینیتمون.
اما منصور شهروندی دیگر چنین میگوید که روسیه به شهروندان خودش دعوتنامه به ارتش میفرستد و به شهروندان دیگر کشورها کاری ندارد.
ما را هیچی نمیگن مقصد که دومی گراجان سودو را مثال وارد چی میکنن؟ دعوت میکنن چکلی که خیمونه پویسکا میتین که و یاده هم خیلی منیسان نومنویس میکنن مثال نومنویس میکنن که مثال بعد یک چی خیلی اکل نمیدونم دیگه شهر نصیب تقدیر.
در همین حال گروه های ویژه برای کمک به شهروندان روسیه که گرفتارند و مکان زیست ندارند در شبکه های اجتماعی تاجیکستان تشکیل شده و با آنها کمک رایگان ارائه میدهند و بر انسانیت و ارزش های دینی مسلمانان تأکید میکنند و خواستار برخورد صمیمی با مهمانان هستند. با پایان برنامه تاجیکستان در هفته گذشته از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان رسیدیم. خداوند یار و نگهدارتان.
عزیزان شنونده، لحظات شامگاهیتان بخیر و شادی باشد. برنامه پرتو از آفتاب رو میشنویم.
پرتو از آفتاب. فرازی از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی.
از جمله نکات مهمی که من در این زمینه اصرار دارم روش که تکرار بشه، مسئله روایت درست جنگ. اون وقتی احساس رضایت کنید که ببینید نوجوان دبیرستانی شما، جوان دانشجوی شما با همون چشم به دفاع مقدس نگاه میکنه که شما نگاه میکنه. ماجراهای مهم شهدای بزرگ دوران دفاع مقدس، یه جوانی مثل شهید حجتی رو یا اون جوان درچه‌ای رو یا دیگری رو وارد میدان میکنه و با اون شجاعت و شجاعت میرن و مجاهدت میکنن و شهادت میرن. دشمن البته سعیش اینه که در همین مسئله روایت نقطه مقابل حقیقت عمل بکنه، با تبلیغات و فعالیت‌های رسانه‌ای هیبت و شوکت استکبار رو به رخ جوان‌ها بکشن، زرق و برق اونها رو در چشم اینا جلوه بدن، تلخی‌ها و تاریکی‌ها اونها رو پنهان کنن و در نقطه مقابل اوج و اهمیت و فیض ناشی از دفاع مقدس و مسائل حول و حوششون رو پنهان کنن. نتیجهش در میدان سیاسی ترس از دشمنه، در میدان فرهنگی خضوع در مقابل دشمن و خود کمبینی در مقابل دشمن بشه. الان هم مشغولن، من میبینم بعضی از کتاب ها رو فیلم میسازن، کتاب میمیزن، برای اینکه یه نقطه تاریکی در انقلاب و در حرکت ملت ایران و در ارکان انقلاب به دروغ وانمود بکنن و در مقابل اینا باید تلاش کرد. کسانی که اهل کارن، اهل فکرن، اهل هنرن، باید بتوانن انشاءالله کارهایی رو انجام بدن. اگر چنانچه این شد، موفقیت در آینده در میدانهای گوناگون حتمی
دوستانی همیشگی رادیو تاجیکی صدای خراسان، پایان بخشی برنامه شامگاهی ما در مکتب روح الله خواهد بود و آماده پخش است. بریم که بشنویم.
من به خال لبت ای دوست گرفتار شدم، چشم بیمار تو را دیدم و بیمار شدم. فارغ از خود شدم و کوس اناالحق بزدم، همچون منصور خریدار سر دار شدم. در مکتب روح الله کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز، من علیرضا جاودانی تهیه کننده و گوینده برنامه در مکتب روح الله با برنامه دیگر از این مجموعه در محضر شما هستم. در دو برنامه گذشته به جایگاه تواضع و فروتنی در فرهنگ اسلامی و نیز سلوک فردی و اجتماعی امام خمینی پرداخته و خاطر نشان کردیم. در آیات قرآن کریم و روایات پیشوایان و بزرگان دین اسلام، تواضع یکی از ویژگی‌های مؤمنان و بندگان خاص خداوند دانسته شده و علمای اخلاق و عرفان آن را افضل مقامات شمرده اند. پس از آن با ذکر خاطراتی از یاران و اطرافیان امام به تبیین و تشریح این ویژگی در سلوک فردی و اجتماعی امام خمینی پرداختیم. در همین راستا با ذکر مصادیقی از فروتنی و تواضع امام در برابر دیگران به ویژه مردم عادی خاطر نشان کردیم. تقدم و سبقت در سلام به اطرافیان، تجلیل و تکریم مردم به عنوان ولی نعمتان انقلاب اسلامی و تقید به عذرخواهی و پوزش از دیگران مهمترین محورهای تواضع و فروتنی ایشان به شمار می رود. در بخش پایانی این مبحث در این برنامه قصد داریم موارد و مصادیق دیگری از فروتنی در سلوک فردی و اجتماعی امام را برای شما بیان نماییم. پس با ما همراه باشید عزیزان فرهیخته. یکی از وجوه مهم تواضع و فروتنی شکستن چارچوب‌های فرهنگی و آداب و رسوم غلطی است که در بین مردم پذیرفته و نهادینه شده است. این باورها و چارچوب‌ها که بعضن به نفع برخی اقشار جامعه و به ضرر مردم عادی است، توسط کسانی که در این رابطه زینف هستند محافظت می شود. در برخی موارد این باورها و چارچوبها چندان هم غلط و غیر انسانی نیست، اما به تدریج انسان را در چنبره مناسبات خود اسیر می سازد و به عادت و رسم ناشایستی مبدل می شود. امام خمینی یکی از علمای بزرگی بود که با تواضع و فروتنی بسیاری از قالب‌های متداول در حوزه‌های علمیه را اصلاح کرد. حجت الاسلام محتشمی پور در این زمینه خاطره جالبی از دوران اقامت امام در نجف اشرف بیان می‌کند. در حوزه علمیه نجف اشرف سطوح مختلف علمی باید حدود و ثغور خودشان را حفظ می کردند. مثلا یک طلبه نمی توانست در حد یک فاضل و یک فاضل در حد یک مجتهد و یا یک مجتهد در حد یک مرجع تقلید حشر و نشر داشته باشد. هر یک از این افراد باید حد خودشان را رعایت می کردند. از نظر عرف در شأن یک مرجع تقلید نبود که به قصد بازدید به خانه یک طلبه فقیر برود. رسم بر این بود که همه در برابر مراجع و مجتهدان سر تعظیم فرود بیاورند و به عنوان یک وظیفه به دیدن آنها بروند. ولی وقتی امام به نجف اشرف رفتند، به تک تک مدارس حوزه علمیه سر می زدند و طلبه ها را مورد تفقد قرار می دادند. به جرأت می توان گفت در طول تاریخ تشیع مرجع تقلیدی نبود که در زمان مرجعیتش به مدارس حوزه علمیه نجف رفته و با طلبه های مبتدی صحبت کرده و وضع زندگی آنها را مورد بررسی قرار داده باشد. اما این امام بودند که تمام اعتبارات را به دور ریختند و یک سنت حسنه اسلامی را در نجف اشرف پای گذاری کردند. پا به پای آفتاب جلد دوم صفحه 138.
در هر حرکتی، در هر کشوری که آحاد مردم وارد میدان بشند و در میدان بیستند و مقاومت کنند، هدف آنها محقق خواهد شد. این بروبرگرد نداره، خلاف این هم در هیچ برهه‌ای از تاریخ اثبات نشده است. امام این هنر بزرگ را، این کار عظیم را توانست انجام بدهد که آحاد جامعه را به خصوص جوانها را وارد میدان کند و اینها را در میدان نگه دارد. از کجا یک چنین توانایی رو امام بزرگوار به دست آورد؟ این اون نکته ایست که من بر روی اون میخواهم تکیه کنم و این برای امروز من و شما درس آموز است. امام یک جذابیت های شخصی داشت، یک جذابیت هایی در شعارهای امام وجود داشت. این جذابیت ها اونقدر قوی بود که توانست قشرهای مختلف مردم را از جوانها وارد میدان کنه، با اینکه جوان هم در دوران مبارزات و هم در دهه اول پیروزی انقلاب با جاذبه ها، با حرف ها، با فکرهای مختلفی مواجه بود، افکار چپ بود، افکار وابسته به اردوگاه سرمایه‌داری بود، اینا هم حرفای رنگینی می‌زدن، اینا هم حرفای گوناگونی می‌زدن. علاوه بر این جذابیت‌های زندگی معمولی هم وجود داشت در مقابل جوان‌ها. جوان می‌توانست اونها را انتخاب بکنه، اما جوان امام را انتخاب کرد، راه امام را انتخاب کرد، نهضت را، مبارزه را، انقلاب را انتخاب کرد. چرا؟ به خاطر همین جذابیت هایی که در امام وجود داشت.
صدای خراسان، رادیو تاجیکی، در مکتب روح الله. آدرس ما در فضای مجازی parstoday.com/tajik. یکی دیگر از وجوه تواضع و فروتنی، به ویژه در رابطه حاکمان، آمادگی برای پذیرش انتقاد و حتی نصیحت دیگران است. معمولاً حاکمان و قدرتمندان از اینکه مورد نقد و بازخواست شهروندان قرار بگیرند ناخشنود می شوند و دیگران را در جایگاهی نمی بینند که حاکم را نصیحت کنند. اما امام خمینی به دلیل تواضع و فروتنی زیادی که داشتند همواره نسبت به نقد و نصیحت دیگران روی خوش نشان می دادند و این اصل حتی در برخی موارد مشمول مواردی همچون نصیحت‌هایی نیز که از طرف کودکان مطرح می شد می گردید. به عنوان نمونه، کودکان روستای معدن فیروزه نیشابور که در کلاس پنجم تحصیل می کردند تگ نامه‌ای به امام نوشته بودند: ما می‌خواستیم همانطور که در کتاب تعلیمات دینی و اخلاق کلاس پنجم بود نامه‌ای به شما بنویسیم و مانند امام محمد تقی که فرماندار سیستان را نصیحت کرده بود شما را نصیحت کنیم، اما متوجه شدیم این کار اشتباه بزرگی است و گناه دارد، چون شما خود شخص بزرگ با تقوا و پرهیزکاری هستید و در برابر قدرت‌های شرق و غرب ایستادگی نمودید و با قدرت‌های شیطانی در حال مبارزه هستید، در حالی که ما کودکانی هستیم که حتی دست چپ و راستمان را از یکدیگر تشخیص نمی‌دهیم. پس چگونه خود را راضی کنیم که شما را نصیحت کنیم؟ امام در پاسخ به آنها چنین نوشتند: فرزندان عزیز خوبم، چه خوب بود نصیحتی را که در نظر داشتید می نوشتید. ما همه محتاج به نصیحت هستیم. نصیحت شما عزیزان بی غرضانه و از روی صفای قلب است. صحیفه امام، جلد 16، صفحه 70.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
ای یوسف خوشنام ما، خوش می روی بر بام ما، ای در شکست جام ما، ای بر درید دام ما، ای نور ما، ای سور ما، ای دولت منصور ما، جوشی بنه در شور ما تا می شود انگور ما، ای یار ما، ای یار ما، دام دل خمار ما، پاوا مکش از کار ما، بستان گرو دستار ما، در گل بمانده پای دل، جان میدهم چه جای دل، و از آتش صدای دل، ای وای دل، ای وای ما. عزیزان فرهیخته، به پایان برنامه دیگر از مجموعه در مکتب روح الله رسیدیم. من علیرضا جاودانی، تهیه کننده و گوینده این برنامه، با شما یاران همیشه همراه که با این برنامه مشایعت می کنید خداحافظی می کنم. توفیق حضرت حق یارتان. تا درود و مجال دیگر بدرود. خدا نگهدار.
آمد بهار جانها، ای شاخ تر برخصا، چون یوسف اندر آمد مصر و شکر برقصا. ای شاه عشق برور، مانند شیر مادر، ای شیر جوش در روح و جان پدر برقصا. آمد بهار جانها، ای شاخ تر برقصا، ای شاخ تر برقصا، ای شاخ تر برقصا، جان پدر برقصا، جان پدر برقصا، اسباب و سر بریدی، دیپا و سر برقصا، ای خوش کمر برقصا. تاجداران در چرخ او چو باران، آنجا قبات چه باشد، ای خوش کمر برقصا. در دست جام باده، آمد با تن پیاده، گر نیستی تو ماده، سال شاه نر برقصا. آمد بهار جانها، ای شاخ تر برقصا، ای شاخ تر برقصا، ای شاخ تر برقصا، جان پدر برقصا، جان پدر برقصا، اسپا و سر بریدی، دیپا و سر برقصا، ای خوش کمر برقصا. ای شاخ تر برقصا، جان پدر برقصا، جان پدر برقصا، اسپا و سر بریدی، دیپا و سر برقصا، ای خوش کمر برقصا.
دوستان و همراهان گرامی، در همین جا برنامه‌های شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان به پایان می‌رسد و بسیار بسیار از شما سپاسگزاریم که تا پایان این لحظات ما را همراهی کردید و خداوند یار و نگهدارتان.
من درختی کوچکم در این زمین، تو ستاره در جهان برترین. گرچه باشد ریشم در خاک و خس، دستهایم سوی افلاک است و بس. شاخه ها می گسترم بر سوی تو، تا شوم نزدیکتر بر کوی تو. زندگانی چیست جز این جستجو؟ تا کجا با دوست گردی روبرو؟